ولی معمولا اینطور هستش که چون در جلسه بعدی مجدد رئیس جمهور اینها رو ازشون میخوان که در واقع یک گزارشی بدن و میزان پیشرفت کار رو بگن، معمولا سعی میشه که به هر حال حداقل اون مصوبات تا یه حدی جلو بره، یعنی هیچ کدوم مسکوت نمیمونه.
قطعاً همشون نشست و برگزار میشه،
قطعاً همشون به جریان میفته، ولی اینکه حالات 100% در واقع محقق بشه یا نه، خب بعضیاشون هم تصمیماتی هستش که بلند مدته، یعنی شروع میشه ولی حالا در طول سال مثلا باید اجرایی بشه و تو دستور کار وزارت کار قرار بگیره.
بله. و خبر بعد این که 151,000 سهامدار سود سهام عدالتشون رو دریافت نکردن.
بله، حالا ما شنونده‌های زیادی داریم که رو حوزه سهام عدالت معمولا حساس هستن و سوال و پیگیری و تماس هم میگیرن. 19 تا بانک بودن که در واقع واریز مرحله قبلی سهام عدالت رو انجام دادن و طبق گزارشی که دادن 16,300 نفر هستن که به دلیل مشکلی که در شماره شبایی که اعلام کردن داشتن هنوز نتونستن سود سهام عدالتشون رو دریافت کنن. باز هم ما حالا خاطر شنوندگان باشه، قبل از در واقع نوروز اعلام کردیم اون زمانی که قرار بود سود سهام عدالت واریز شه که حتما شماره شبای معتبر بدید، اگر شماره حسابتون تغییر کرده یا قبلا در گذشته یک شماره اعلام کردید ولی الان اون فعال نیست، حتما توی سامانه در واقع سهام عدالت برید و اینو بروز کنید. الان هم میشه این کار رو انجام داد که در نوبت بعدی در واقع کسانی که میخوان سود سهام رو دریافت کنن شماره معتبر داشته باشن.
در واقع اشتباهی بوده که از جانب خود سهامداران
بوده و حالا ممکنه بعضیا بگن ما نگرفتیم. دلیلش در واقع تنها دلیلش این هستش که شماره که اعلام کردن معتبر نبوده،
اون صفر زیاد داره شماره شما.
بله.
به خاطر همین شده اشتباه.
بله.
کرده باشن.
همینطور.
بسیار خوب، ممنونم از شما. چرخ اقتصاد زندگیتون روان و در گردش. شما شنونده برنامه نمودار از رادیو ایران هستید. شماره تلفن های ما 220-5009 و 220-486، شماره پیامک ما هم 30900 در اختیار شماست. نامگذاری سال 1404 به عنوان سرمایه گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری فرصتی طلایی برای تحول در بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه در عرصه تولیده. سرمایه گذاری در نیروی انسانی جوان، تقویت فکرها و ایده‌های نو و حمایت از کارآفرینی راهکارهایی که میتونه باعث رشد و پیشرفت کشور بشه. از ابتدای هفته هر روز به سراغ یکی از دستگاه کلیدی و اجرایی کشور رفتیم و از برنامه‌ها و روند پیشبرد برنامه‌ها و اهداف دستگاهشون در خصوص تحقق و به ثمر نشستن اهداف شعار سال مطلع شدیم. در نمودار امروز به سراغ دستگاه وزارت جهادی کشاورزی رفتیم و از مسئولان زیرف و مربوطه این وزارتخانه سوال کردیم. مهمان امروزمون آقای مهندس سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهادی کشاورزی هستند. آقای مهندس سهرابی سلام عرض میکنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان محترم رادیو ایران.
خواهش میکنم، زنده باشم. آقای تاجیکی هم در کنار من هستن.
منم سلام میکنم آقای مهندس، روز شما بخیر.
دخمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض کنم که آقای مهندس میفرمایید که حالا در واقع وزارت جهاد مخصوصا در حوزه حالا گندم که در واقع یک محصول استراتژیک هست برای کشور و برای امنیت غذایی، در واقع برنامهش برای امسال که حالا به هر حال به نام سرمایه گذاری برای تولید هم نامگذاری شده، برنامه خاصی داریم برای اینکه تقویت بشه تولید در این حوزه؟
بله، از شود که در واقع بر اساس قانون برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران، تکلیفی که به وزارت جهاد کشاورزی شده خودکفایی 90% در برخی از محصولات زراعی هست، از جمله محصول گندم. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی از گذشته اقدامات خوبی رو شروع کردم، همچنان ادامه داره که مهمترین ها رو خدمتون عرض میکنم که در راستای اون هم سرمایه گذاری شده، هم کارهای تحقیقاتی و علمی و آموزشی ترویجی شده. اولینش موضوع بعض هست که معرفی ارقام جدید به کشاورزان، تکثیر اون و در اختیار گذاشتن تخطیر زارعین هست.
بله.
موضوع مصرف متعادل گوزهای شیمیایی هست که در سالهای گذشته شروع شده، امسال هم داریم در برنامه. موضوع بعدی توسعه کشتهای مکانیزه و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و محصول زراعی گندم رو در دستور کار داریم. توسعه سامانه های نوین آبیاری رو در دستور کار ویژه داریم و موضوع مدیریت آفات، بیماری ها و علف های حرز هست که این از اقداماتی هست که در شروع شده و همچنان ادامه داره و تلاش میکنیم که نیازهای کشور رو از داخل تامین بکنیم. خوشبختانه با سعی و تلاش کشاورزان، لطف و عنایت خداوند متعال و از شبت که اقدامات کارشناسی توسط کارشناسان و محققین محترم، ما به خودکفایی کامل در محصول گندم رسیدیم و امسال هم کار رو داریم ادامه میدیم. تا به الان اولین خوشه‌های طلایی گندم از هفته های اول فروردین ما در استانهای گرم و خشک جنوب کشور آغاز شده. تا به الان که خدمت شما هستیم بیش از 36,000 تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری شده و عملیات برداشت و خرید هم توسط 20,000 کمباین در کشور ادامه داره. برای اینکه تسهیل بشه به کار کشاورزان، 1,100 مرکز خرید تضمینی گندم در اقصی نقاط کشور از شبکه که پیش بینی شده و برخی از اونها متناسب با برداشت محصول از شبکه که اینها در حال بازگشایی هستند و بر اساس قانون برنامه و قانون بودجه 1404 پیشبینی های لازم برای پرداخت به موقع وجوه گندمکاران هم دیده شده. ما دستور عمل خرید تضمینی هم به سازمان جهاد کشاورزی استان ها و استانداری ها ابلاغ شده و خوشبختانه عملیت برداشت هم عرض کردیم انجام شده، خرید هم ادامه داره و امیدواریم که سال جاری هم سالی پربرکت برای کشاورزان عزیز و سال خوبی برای مردم عزیز ایران.
آقای مهندس، برای ارتقای کیفیت هم در واقع برنامه‌ای هستش؟
بله بله، ما در همزمان با معرفی ارقام گندم، یکی از شاخصهایی که داریم موضوع کیفیت گندم که مهمترین شاخصهای کیفی شامل درصد پروتئین، سختی دانه، وزن، درصد گلوتن مرطوب، اینا شاخصهایی هستن که در انتخاب ارقام ازش استفاده میکنیم. تغذیه بهینه هم میتونه کمک کنه به از شبکی ارتقای کیفیت و همچنین مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هست، علل خصوص کنترل آفات کلیدی سن که به این موضوع از شبکی مؤثره، چرا که اگر مزرعه کنترل آفات سن به خوبی انجام نشه بر اساس خسارت سن از شبکی پوره باعث کاهش کیفیت خواهد شد. اینها از اقداماتی هست که ما در حال
یه بحث در واقع پیش اومد سال گذشته بابت پرداختی به گندمکاران که حالا با یه تأخیرهایی مواجه شد. امسال حالا امیدواریم که این اتفاق نیفته، یه برنامه ریزی بهتری انجام شد.
در قانون بودجه که توسط دولت تهیه شد و همچنین اصلاحاتی که در مجلس محترم شورای اسلامی انجام داد، خوشبختانه امسال ساختار بودجه به نحوی تنظیم شده که انشالله ما در اولین فرصت پرداخت بودجه گندمخواران رو انجام خواهیم.
به هر حال این نظم در پرداخت آقای مهندسین هم کمک میکنه، در واقع یکی از اون وجوهی است که کمک میکنه سرمایه گذاری در تولید گندم بیشتر بشه و انگیزه کشاورزان هم انشاءالله بیشتر بشه. ممنون.
خواهش می‌کنم. من دو تا سوال داشتم جناب مهندس زهرابی. یکی این که از مشارکت دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر تحقق شعار امسال چقدر در وزارت جهاد کشاورزی استفاده میشه؟
ببینید، ما پروژه‌های مشترکی رو با دانشگاه‌های کشور داریم که شاخص‌های اونها رو بگم، یکی از اونها تولید بذور ارقام اصلاح شده هست که خوشبختانه دانشگاه‌های پیش رو در ایران در بخش کشاورزی با ما همکاری میکنن، تفاهم‌نامه‌های مشترکی با دانشگاه‌های بخش کشاورزی داریم در سطح کشور و از ظرفیت‌های دانشگاه داریم استفاده میکنیم در تولید بذور گندم، دانه‌های روغنی، برنج و نباتات علوفه‌ای. اینها اومدن سرمایه‌گذاری کردن، ارقام معرفی کردن، این ارقام در حال تکثیر هست و در اختیار زارعین قرار میگیره. از ظرفیت های دانشگاه برای انتقال دانش های نوین در بخش کشاورزی، ارزیابی تعیین سطوح زیر کشت، برآورد تولید، شبکه پیش آگاهی آفات بیماری علفهای، از همین ها استفاده میکنیم و این ارتباطات بسیار خوبی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم.
بله، اگر سرمایه گذارانی بخوان در دستگاه شما سرمایه گذاری کنن، تسهیلاتی هم براشون قائل میشین؟
بله، در هر بخشی که به هر حال متقاضی باشن، اگر مثلا در حوزه بذر باشه، ما تسهیلات برای هم احداث واحدهای بوجاریز دوپونی و هم تسهیلات سرمایه گردش قرار میدیم. در حوزه مکانیزاسیون، در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی، در حوزه مخصوصا اون چیزی که ما نیاز داریم، تولید کودهای شیمیایی، اینها بله به هر حال جزء برنامه‌ها و حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی.
بسیار سپاسگزارم، آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما و همکارتون آقای تاجیک. شما سوالی ندارید؟
ممنونم آقای مهندس.
سپاسگزارم از شما مهندس سهرابی. خدا نگهدار شما. گفتگو کردیم با آقای مهندس سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی. میخوایم سری بزنیم به استان خراسان جنوبی. همکارم خانم شریفی با یکی از کارآفرینان گفتگویی کرده که به اتفاق میشنویم.
به خوست میرویم و به مؤسسه خیریه ای که با هدف توانمندی توانیابان راه اندازی شده.
اینجا چجور محیطیه؟ چقدر به اینجا علاقه داری؟
خب زیاد، اینجا که نزدیکم بیشتر خوش میگذره.
در اینجا دختران جوان هنر را دستمایه کار قرار دادند.
پس گلدوزی هم بلدی، گلیم بافی هم بلدی، دیگه چی؟
خیاطی با دست.
میخواد این تیکه پارچه قشنگ رو چیزی وصل کنین یا نه؟
روی او چیزا که یه هد
کار بهم میدن، میرم تو خونه انجام دادم یا اینجا میام اینجا انجام میدم.
این کار خودتونه؟
این کار خودمونه.
این مؤسسه با همت بانوی توانمند راه اندازی شده.
کاراتون همش تنوع داره و سفارش مشتریه.
ما 14 نفر بچه داریم، 7 نفرشون کم توان ذهنی هستن، 4 نفرشون ناشنوا هستن و بقیه معلول جسمی حرکتی هستن.
در کنار او همسرش هم پا به کار است.
همت، علاقه و عشق خانم کرمانی بود که حالا واقعا زندگی خودشو گذاشته برای بچه‌ها.
علاوه بر توانیابان، دیگر بانوان هم در این مؤسسه فعالیت می‌کنند.
این یه بلوز، بله اینا چی هست؟
یک تونیک هست، بعد پیراهن مردانه ما اینجا بچه‌ها دوخت زدن و انواع کچلوار. این کچلواری هست که بچه ها دوخت دادن و این کار گلدوزی روش انجام شده.
تولیدات عرضه می شود و در فروشگاهی در نزدیکی کارگاه به فروش می رسد.
چقدر استقبال شده از تولیدات شما؟
از محله هایی که خیلی استقباله، یعنی شما الان می بینید ما هرچی رو داره بعض وقتا مشتریش پشت سرش منتظری که این محله ها رو ببره.
جالب است مدیر مؤسسه تعدادی از دیگر زنان شهر خوست رو هم در منازلشان فعال کرده و سفارش پارچه هایی که در کارگاه از آن استفاده می شود را به این زنان می دهد.
وقتی دار تمام میشه مؤسسه میان میبره، هزینه دستمزد هم هر چی هست پرداخت میکنم بلافاصله، بعد آمادگیش رو باز میکنم.
حالا راه اندازی این کارگاه هم امید را به توانیابان میدهد و هم ایجاد اشتغال کرده و منبع درآمد شده است.
متشکریم از این کارآفرین محترم که برای توانیابان ایجاد اشتغال کرده بود. همچنین از همکارم خانم شریفی هم در خراسان جنوبی سپاسگزاریم. خب شما شنونده برنامه نمودار هستید از رادیو ایران. آقای تاجیک بریم سراغ بقیه عناوین خبرها. خدمتتون عرض کنم که پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد. خبر خوبیه.
بله، خب همینجور که به هر حال در رسانه ها هم اعلام شد، در واقع طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی قرار بود که معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که مربوط به 7 ماه اول سال گذشته هست طی روزهای 23 و 24 فروردین پرداخت بشه. بعد در واقع یک بخشنامه‌ای سازمان تامین اجتماعی داد که اعلام کرد که به علت حالا بعضی مشکلات یه تأخیری در اون انجام شده و تا پایان روز دوشنبه همه معوقات به حساب بازنشستگان واریز میشه. اما حالا من در واقع از گوشه و کنار و تماس‌هایی که داشتیم تا دیشب همچنان بعضی از بازنشسته‌ها برخلاف حالا آن چیزی که قرار بود که تا پایان دیروز تمام معوقات واریز بشه، هنوز در واقع پرداختی بهشون انجام نشده و امیدواریم که حالا در واقع تا پایان امروز این اتفاق بیفته و حال وعده‌ای که سازمان تامین اجتماعی داده محقق بشه. و معمولا اون چیزی که به هر حال به عنوان یک برنامه ریزی زمانی اعلام میشه سعی بشه که طبق همون پیش بره. به هر حال انتظاری برای بازنشستگان ایجاد میشه، بعدن در واقع محقق نشه خب به هر حال هم برنامه ریزی میکنن برای اون پول، هم چیزی هستش که مربوط به سال گذشته بوده و قرار بوده که در روزهای اول امسال واریزش انجام شه. انشالله امیدواریم که این اتفاق بیفته.
به امید خدا انشالله. خبر بعدی، سقف برداشت از خودپردازها همچنان 300 هزار تومان باقی ماند.
بله، خب به دلیل در واقع فرار رسیدن نوروز بانک مرکزی اعلام کرد قبل از عید که در واقع این سقف برداشت وجه نقد از 200 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش پیدا میکنه و بعد از عید مجدد برمیگرده به حالت سابق. اما حالا در واقع بانک مرکزی اعلام کرده که طبق مصوبه هیئت عامل این پرداخت در واقع نقدی همون 300 هزار تومان باقی خواهد موند، چون با توجه به هر حال در واقع متورم و کاهش ارزش پول واقعا دیگه 200 هزار تومان و 300 هزار تومان هم
هنوزم بله
به هر حال عدد خیلی عدد قابل توجهی نیست و به هر حال الان حالا شنوندگان مطلع باشن که میتونن تا سقف 300 هزار تومان از خودپردازها دریافت بکنن.
بله. خبر دیگر این که پیگیری برای راه اندازی مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه.
به نظرم این در واقع یک خبر مسرت بخش و خوب هست برای تجارت و اقتصاد کشور و وارد کنندگان و صادر کنندگان ما که به هر حال ما بتونیم از ظرفیت کشورهای همسایه در اقتصاد کشورمون بهره مند شیم. چون شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده که در واقع پیگیر این موضوع هست که با کشورهای منطقه، با 4 کشور همسایه مخصوصا بتونیم ما در واقع تجارت مشترک داشته باشیم و در اون مناطق مرزی که حالا دو کشور در اون سهیم هستن این مطالعاتش آغاز شده با کشورهای ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان که در واقع گفتن که به طور جدی دبیر شورای عالی منطقه آزاد اعلام کرده که به دنبال این موضوع هستیم که این اتفاق سریعتر بیفته و یک مشوقی برای سرمایه گذاری در به هر حال این مناطق ایجاد بشه و یک رونقی به هر حال به اقتصاد و تجارت کشور قطعا داده خواهد شد. امیدواریم که این دستگاه‌هایی که حالا به هر حال میدونید به هر حال دستگاه متعددی باید همکاری کنن تا این اتفاق به ثمر برسه. امیدواریم همه یک همافزایی ایجاد بشه و دولت هم پیگیری کنه که اینجور اتفاقات خیلی تأثیر داره، چون با کمترین هزینه، یعنی شما اون هزینه های رفت و آمد و هزینه های انتقال کالا و خدمات خیلی کم میشه در کشور همسایه و قطعا سوداوری خیلی زیادی هم برای کشور هم برای سرمایه گذاران خواهد داشت.
انشالله که محقق بشه. ممنون. خب آقای تاجیک در خدمت شما هستیم. ورود 8000 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس از ابتدای امسال خبر دیگری بود.
بله خب خوشبختانه امسال در واقع سال جدید رو ما با رونق در بازار سرمایه شروع کردیم و روزهای نخست سال رو خلاصه سرمایه گذاران خیلی در واقع ترجیح دادن که پولشون رو به بازار سرمایه
خیلی وقت بود اینطوری سبزپوش نشده،
اینجوری نبود. بله عرض کنم که داده های آماری سازمان بورس اینطوری نشون میده که از ابتدای امسال تا 25 فروردین حدود 8000 میلیارد تومان پول توسط در واقع اشخاص حقیقی و همین افراد خردی که به هر حال در بازار سرمایه فعال هستن وارد بازار شده، که این روند همچنان هم ادامه داره و خوشبختانه بیشترین در واقع رقمی که وارد شده در روز 24 فروردین بوده که 3400 در واقع میلیارد تومان بوده. ضمن این که به هر حال این عرضه های اولیه هم کمک میکنه که در واقع حقیقی ها بیشتر توی بازار فعال بشن و جز جذابیت های بازار هست. حالا اگر بخوام یه توضیحی بابت این هم بدم، دیروز اولین عرضه اولیه سهام در سال 1404 انجام شد در فرابورس که مربوط به شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر بود.
بله.
که با قیمت 1236 ریال به ازای هر سهم در واقع این قیمت کشف قیمت شد و در جالبه که عرض کنم خدمت شنوندگان که دیروز 1,212,000 مشارکت کننده حقیقی در این عرضه اولیه شرکت کردند و 185 صندوق سرمایه گذاری هم همینطور این سهام رو خریداری کردن و عرضه اولیه در واقع میتونیم بگیم که موتور عرضه های اولیه سال 1404 روشن شده. عرضم به حضورتون که حالا بازار هم که در واقع اون روند مثبتش رو دیروز داشت، حالا امروز هم در میانه هنوز زمان در واقع معاملات بازار هستیم که یک مقدار کاهشی هستش
مالی.
ولی روند کلی بازار مثبته و نمادهای تراکنش هم اگر بخوایم اشاره بکنیم، نمادهای بانکی و پتروشیمی جز نمادهای پرتراکنش امروز بازار هستند و امیدواریم که به هر حال این روند بازار هم به نحوی باشه که در واقع این جذابیت خودش رو حفظ کنه برای سرمایه‌گذاران.
بله
من در خدمت
خواهش میکنم. ممنونم. شنونده محترمی پیامک سازم برای ما شماره 0910-1085 که گفتن سلام، برای رفع ریزگردها فکر اساسی کنید. بعد به اطلاعتون برسونم که امروز چند استان از کشورمون تعطیل شدن به علت وجود ریزگردها. من اینجا از شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت میکنم که مشارکت کنند برای رفع این مشکل. دست به دست هم بدیم تا بتونیم فکر اساسی بکنیم و این مشکلات حل بشه. پیامک زدن که سلام، لطف بفرمایید قیمت سکه و گرم طلا رو به طور خلاصه بگید با تشکر. ما در ابتدای برنامه به طور خلاصه خدمت شما شنوندگان محترم اعلام می‌کنیم هر روز. شنونده ارجمندون با شماره 0917-74-89 نوشتن سلام، از 20 هر ماه واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شروع می شد ولی تا امروز هنوز خبری نیست. مردم برای تاریخ واریز برنامه ریزی کردن، قسط و اجاره خانه دارن. دعوت کنید از مسئولین در این خصوص. درست حق دارن آقای؟
بله، اینم عرض کردم خدمتون که حالا وقتی که این زمانی اعلام میشه خوبه که در واقع اون روند همینجور ادامه داشته باشه. بله. چون به هر حال طبق همون مردم برنامه‌ریزی می‌کنن برای هزینه‌هاشون.
طبق حروف الف با هم.
بله، طبق حروف الف با از 20 شروع میشه تا پایان ماه.
ولی جابجا شده این مقدار.
بله، این ماه ظاهرا هنوز این کار انجام نشد.
خب با توجه به فرصت برنامه آقای تاجیک در خدمت شما هستیم. مگه خواهش میکنم
یک خبری بود مربوط به در واقع دریافت پروانه کسب و کارهای مختلف که
دیروز فرصت نکرد.
بله، دیروز فرصت نشد. مربوط به این که محدودیت سنی برای دریافت پروانه کسب ابطال شد. این یک محدودیتی بود که توی آیین‌نامه وزارت سمت دیده شده بود که دیوان عدالت اداری بر اساس اون شکایت هایی که انجام شده از این مورد در واقع این دریافت این محدودیت گذاشتن برای دریافت مجوز رو خلاف شرع تشخیص دادن و در واقع با رأی دیوان عدالت اداری این محدودیت برداشته شد. یعنی بنابراین الان افرادی که میخوان پروانه کسب در هر کسب و کاری دریافت بکنن علاوه بر اینکه اون شرایط لازم رو برای اون کسب و کار باید داشته باشن، دیگه نیازی نیست که در واقع اون سن 18 سال تمام رو داشته باشن. حالا شاید واقعا یکی باشه مثلا 17 سالش باشه درسته، ولی اون شرایط دیگر رو داشته باشه و به خاطر این در واقع معطل بمونه کسب و کارش و نتونه کارش رو ادامه بده. خب این رو دیوان عدالت اداری خلاف مقررات تشخیص دادن و این مصوبه ابطال شد.
خیلی هم عالی. اساس کار باید این باشه که روان باشه، کار ساده. بله. باشه، کاغذبازی کمتر باشه
که مردم بتونن راحت تر کارشون رو پیش ببرن.
به لحظات پایانی برنامه نمودار امروز رسیدیم. تشکر میکنم از شما که همراهمون بودید. از شما هم آتش سپاسگزارم.
خواهش میکنم، آرزوی سلامتی دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. تا بعد، حق نگهدارتون.